رفتار پرخطر اصلی ترین راهی است که باید همیشه ما در سرلوحه کارهامون رعایت کنیم.
آقای دکتر نصیری، با اینکه شما در خلال صحبت‌هایتان اشاراتی در مورد امکان معالجه و درمان هپاتیت های بی و سی یا همو زردی سیاه داشتین، اما خواهش میکنیم که در دقایق پایانی برنامه امروز ضربان توضیحات لازم و کافی را در زمینه راه‌ها و امکان درمان و معالجه هپاتیت های بی و سی بتین، چون که هنوز هم هستند در جامعه کسایی که فکر میکنن زردی سیاه یا همون هپاتیت بی و سی درمان و معالجه نداره و کسی که مصاب هست و مبتلا هست تا آخر عمر خودش باید بیمار باشه و آلوده باشه و ناقل و مصری خواهد بود. در خدمت شما هستیم که توضیحات شما رو بشنویم.
بله، الان از نظر اقدامات درمانی برای هپاتیت بی و سی که جزو موارد نسبتاً مزمن این بیماری ها حساب میشن، به راحتی قابل کنترل و حتی ریشه‌کن شدن در بدن هست. ویروس هپاتیت سی الان با قبلا درمان‌های بسیار سخت و پیچیده و دشوار و طولانی برای اون طراحی شده بود، ولی با پیشرفت‌هایی که به عمل اومده درمان هپاتیت سی بسیار ساده شده و کافیه که فقط به افرادی که در ریسک هپاتیت سی هستن، مثل افرادی که رفتارهای پرخطر داشتن یا در خانوادهشون فرد هپاتیت سی وجود داشته یا آزمایش بالای آنزیمای کبدی داشتند یا در سابقه خیلی دور تزریق خون داشتند، این افراد با مراجعه به آزمایشگاه و تشخیص هپاتیت سی وقتی که مشخص شد ویروس را در بدن خودشون دارند، با مصرف 3 تا 6 ماه یک قرص در روز با احتمال 99.9% نزدیک به 100% این ویروس هپاتیت سی رو برای همیشه میتونن از بین ببرن.
بله.
و این جای بسیار خوشحالی داره. برای هپاتیت بی هم دو مرتبه به همین صورت است. هر فردی که ممکن است که در خانواده دارای هپاتیت بی زندگی بکنه، هر فردی که ممکن است فکر کنه که ممکن است آلودگی با تزریقات خون آلوده داشته باشه، هر فردی که ممکن است که آنزیم کبدی بالا داشته باشه، یک اسکرین یا غربالگری آزمایش هپاتیت بی رو بدن. در بسیاری از موارد هپاتیت بی، ناقلین هپاتیت بی و کسانی که دارای هپاتیت بی هستند، اون ویروس برای اون فرد مشکل ساز نیست و نیازی به درمان هم وجود نداره. بنابراین اگر ما متوجه شدیم ناقل هپاتیت بی هستیم ولی پزشک به ما بگه که این ویروس برای شما مشکل ایجاد نمی کنه، بله، ما ناقل سالم هپاتیت بی هستیم.
بله.
برای مثال همین الان ما در بدنمون کلی ویروس های دیگه مثل ویروس تبخال رو داریم، ویروس زونا رو داریم، ویروس اوریون رو داریم، ولی آیا برای اون ویروس ها ما درمان انجام میدیم؟ خیر، به خاطر اینکه اون ویروس ها با بدن ما کاری ندارن. برای هپاتیت بی هم میتونه همین اتفاق بیفته که اگر پزشک تشخیص داد که حضور ویروس و ناقل بودن ویروس وجود دارد ولی صدمه و ضدیتی با سلامت کبد ندارد، این افراد فقط باید تحت نظر باشند.
بله.
ولی اگر صدمه برای کبد احساس شد، باز به راحتی با یه قرص خوراکی، منتها اینجا هپاتیت بی نمیشه برای مثل هپاتیت سی همیشه از بینش برد، ولی با مصرف یک عدد قرص خوراکی که هیچ عارضه یا کمترین عارضه رو برای بدن داره، میتونیم برای همیشه جلوی تکثیر و فعالیت ویروس هپاتیت بی رو بگیریم.
سپاس از شما عزیزان شنونده و تشکر از جناب آقای دکتر نصیری، کارشناس خوب برنامه ضربان. arstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
مره مگی؟
آه کدام طرف میری؟
ما همه طرف مستقیم میرم، چوکی گلا.
پدر جان، موتر است، بالا شو بیا.
بچه امرای دور نشوه.
پدر جان، فرق نمی کنه، بیا بالا شو، بیا بیا.
خیر ببینی بچه، خیر ببینی.
دختر گلیم، تا میز دادگاه بعدی چقدر هسته؟
5 دقیقه، شاید هم کمتر.
الهی خیر ببینی دختره.
ببخشین مادر جان، شما استاد هستین، بفرمایین جای ما بشینین.
پروا نداره دختر گله، ما از دادگاه بعدی پایین میشم.
خیر است مادر جان، بیاین بشینین شما، بفرمایین.
الهی خیر ببینی، خواهش بعد بخش.
آیا دین چیز غیر از محبت است؟ مهربانی صفت خداوند است.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
و زمان پخش برنامه کاوش رسیدیم به مدت 15 دقیقه. امید که از این برنامه استفاده لازم را ببرین.
اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام داریم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از شما دعوت میکنم که با برنامه امروز کاوش همراه ما باشید. در بخش اول برنامه در جریان جدیدترین دستاوردها و رویدادهای علمی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی ایران قرار میگیریم. برنامه امروز را با مطلبی در حوزه فناوری آغاز میکنیم. برای دستیابی به تشخیص حساس و قابل کنترل باقی مانده های آفت کش ها در محصولات کشاورزی، آبتاحسگرهای متعدد مبتنی بر نانو مواد در حال توسعه هستند. این آبتاحسگرها قابلیت شناسایی مولکولی آفت ها را دارند. و تازگی آبتامرها با عنوان جایگزین قوی آنتیبادی ها در حسگرهای زیستی استفاده می شوند. ترکیب نانو مواد و فناوری آبتامر با توجه به خواص نوری و الکتریکی مناسبی که دارند، دریچه جدیدی را در پایش بقایای آفت کش ها گشوده است. محققان مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در مشهد تراشه زیستی بلور مایع بر پایه آبتامرها را تولید کردند که برای شناسایی و سنجش آکروتوکسین A در مواد غذایی بسیار مؤثر عمل می‌کند. آکروتوکسین ها شامل دسته ای از متابولیت های سمی تولید شده توسط برخی از قارچ ها هستند و از مهمترین انواع سموم غذایی به شمار می آیند. این آلاینده یکی از سموم کلیوی و کبدی است که ایمنی بدن را مختل می کند و موجب سرطان و اختلالات هورمونی می شود. به گفته اسما وردیان، مجری این طرح، تراشه زیستی ساخته شده بسیار حساس بوده و با حد تشخیص در محدوده اتم مولار برای سنجش آکروتوکسین در نمونه های آب انگور و برنج معرفی شده است. میزان حساسیت این تراشه بالاترین مقدار گزارش شده برای سنجش آکروتوکسین است. افزایش سرعت شناسایی، سهولت استفاده و کاهش هزینه تشخیص از جمله مزایای استفاده از روش پیشنهادی در این دستاورد پژوهشی است. در حال حاضر روش های مانند کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا برای سنجش آکروتوکسین وجود دارد، اما نسبت به حسگرهای زیستی بر پایه خواص نوری و الکتریکی نانو مواد بسیار زمان بر و هزینه بر هستند. با گفته این محقق، نانو ذرات فلزی و نقاط کوانتومی با خواص نوری الکتروشیمیایی منحصر به فرد گزینه های مطلوبی جهت حسگرهای زیستی بر پایه آپتامرها هستند. برتری این روش برای تشخیص آکروتوکسین حساسیت بالا و قابل حمل بودن آن است که در مرحله بعدی اجرای تر انجام خواهد شد. در ادامه برنامه از پرینتر سه‌بعدی ساخت دست محققان ایرانی خواهیم گفت. با ما همراه باشید. در 11th دوره نمایشگاه فناوری و نوآوری اینوتکس 2022 پرینتر سه‌بعدی ساخته دست محققان یک تیم استارت آپی رونمایی شد. محمودی مدیر شرکت تولید کننده این پرینتر در این خصوص گفته است: ما در ابتدا کار خود را با ساخت دستگاه پرینتر SLS شروع کردیم که به دلیل عدم آشنایی و همخوانی با بازار موفق نبود. لذا مجدداً با آگاهی و دیدگاهی متفاوت به بازار ورود کردیم. طبق تحقیقات ما این دستگاه نمونه داخلی ندارد و در خارج نیز به صورت محدودی تنها در کشورهای اسپانیا، آمریکا، چین و پولند موجود است. به گفته دکتر بولکایدنس، رئیس پارک علم و فناوری مجارستان که در این نمایشگاه حضور داشت، تعداد بالای جوانان در این نمایشگاه نشانگر رشد علمی ایران و آینده درخشان این کشور در حوزه استارتاپ و شرکت‌های دانش‌بنیان است. پارک علم و فناوری مجارستان نماینده 86 شرکت است که در حوزه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، سلامت و بحث‌های غذایی فعالیت دارد و این آمادگی وجود دارد تا در این زمینه‌ها با پارک فناوری پردیس و زیست بوم فناوری ایران تبادل نظر و همکاری داشته باشد. همچنین در دستاوردی دیگر، محققان یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی موفق به بومی‌سازی دستگاه‌های حفاری تونل و استخراج معادن زیرزمینی شدند. شاهد شیرین مدیرعامل این شرکت دانشبنیان گفته است در این شرکت دستگاه‌های حفاری تونل و استخراج معادن زیرزمینی را با کسب دانش فنی و بر اساس طراحی ایرانی به تولید می‌رسانیم و اولین شرکت سازنده و ارائه‌دهنده زنجیره کامل دستگاه‌های مربوط و مکانیزاسیون حفاری تونل و استخراج معادن زیرزمینی هستیم که به صورت مکانیزه عملیات تونل سازی را در معادن زیرزمینی اجرا می‌کند و مواد حفاری شده را به بیرون منتقل میکند. از این دستگاه میتوان در اجرای پروژه های تونل سازی شهری مانند متروها، زیرگذرها، آب و فاضلاب، برق و انرژی و در پروژه های معدنکاری سرب، روی، مس و زغال سنگ استفاده کرد. با توجه به در دست بودن طراحی این محصولات در شرکت دانش بنیان ما، امکان سفارشی سازی این دستگاه ها متناسب با نیاز هر پروژه نیز وجود دارد. به گفته این مدیر، این دستگاه امکان حفاری در مقاطع و اشکال مختلف به صورت دایره‌ای، مستطیل، دیشکل و نعل اسبی و همچنین استخراج انتخابی در معادن رگه‌ای را دارد. دستگاه حفاری تولید این شرکت امکان ایجاد راندمان تا 4 برابر نسبت به روش‌های سنتی معمول را برای پروژه‌ها ایجاد می‌کند و در ایران و در غرب آسیا شرکت دیگری در تولید این گونه دستگاه حفاری وجود ندارد. پیش از این تکنولوژی ساخت و تولید این گونه دستگاه‌های حفاری در اختیار تعداد معدودی از شرکت‌های آمریکایی، آلمانی، روسی و چینی بوده و ایران به عنوان 6th or 7th کشور به جمع تولید کنندگان چنین دستگاهی پیوسته است. به گفته شاهد شیرین، مدیر عامل این شرکت دانش‌بنیان، روش‌های فعلی دستی و سنتی همچون پیکور و چکش‌های دستی برای حفر تونل علاوه بر نداشتن ایمنی، راندمان مطلوبی ندارند و هزینه زیادی نسبت به استفاده از دستگاه حفاری دارند. البته که روش چالزنی و انفجار نیز از روش‌های حفر تونل به شمار می‌رود که این روش‌ها راندمان پایینی دارد، به طوری که 80 سانتی متر تا 1 متر در روز را حفر می‌کنند. این در حالی است که با دستگاه حفاری این شرکت سرعت کار بالا می‌رود و حداقل 2 تا 7 متر حفر تونل در یک روز انجام خواهد شد. این دستگاه را می‌توان از راه دور نیز کنترل کرد. از سال 1400 تا کنون با کشورهای قطر، امارات، عراق، افغانستان، ترکیه و هند بازاریابی‌های صادراتی انجام داده‌ایم. خب دوستان عزیز، بخش اول برنامه کاوش را در همینجا به پایان می‌بریم. 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو شماره پیامک برنامه است. همچنان با برنامه کاوش همراه ما باشید.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
کاوشگر.
خب دوستان عزیز، رسیدیم به بخش کاوشگر و در این بخش تازه ترین دستاوردهای علمی دنیا را خدمت شما معرفی میکنیم و از تازه ها و نکات جالب علمی میگیم. با ما همراه باشید. شناسایی دارویی برای درمان فلج کامل. محققان بریتانیایی در یافته‌های اخیر خود اظهار کردند یک دارویی که برای درمان بیماری‌های ریوی ساخته شده است ممکن است قابلیت ترمیم آسیب تناب نخاعی را نیز داشته باشد. دارویی که توسط دانشمندان انگلیسی برای درمان بیماری‌های ریوی ساخته شده است ممکن است بتواند در ترمیم آسیب تناب نخاعی که موجب تغییرات موقتی یا دائمی در عملکرد تناب نخاعی می‌شود نیز مؤثر باشد. محققان دانشگاه بیرمنگام اظهار کردند این دارو که ساخت شرکت داروسازی و زیست فناوری آسترازینکاست حرکت و احساس را تنها پس از 3 روز تا 85% در موش‌ها بازیابی کرده است. پروفسور زبیر احمد نویسنده ارشد این مطالعه گفت این دارو پتانسیل این را دارد که یک درمان خوب برای ترمیم برخی از عوامل اصلی پاتولوژیکی آسیب طناب نخاعی باشد و میتواند چشم‌انداز بهبودی بیماران مبتلا به آسیب طناب نخاعی را متحول کند. پروفسور احمد گفت در حال حاضر هیچ داروی ترمیمی برای بیماران مبتلا به آسیب طناب نخاعی در دسترس نیست. درمان‌ها فقط علائم را تسکین می‌دهند و با مکانیزم‌های مولکولی زیرساختاری که باعث شکست شدن سد خونی نخاعی می‌شوند، مقابله نمی‌کنند. تجزیه و تحلیل‌های بیشتر نشان داده که این دارو فرآیند تشکیل مواد شیمیایی التهابی مرتبط با درد طولانی مدت نوروپاتیک را که اغلب به دنبال آسیب طناب نخاعی ایجاد می‌شود نیز مسدود می‌کند. همچنین این دارو در کاهش حساسیت به سرما، گرما و لمس 82% بهتر از مسکن‌های رایج بوده است. دیگر نیازی به ترمز کردن نیست. شرکت خودروسازی فورد برای بهبود ایمنی افراد در حال آزمایش یک فناوری جدید است که به طور خودکار سرعت وسایل نقلیه را هنگام ورود به مناطقی تعیین شده کاهش می‌دهد. در این طرح از حصار جغرافیایی استفاده می‌شود. حصار جغرافیایی به محیط‌های مجازی برای مناطق جغرافیایی در دنیای واقعی گفته می‌شود که هنگام عبور از مرزان‌ها یک پاسخ نرم‌افزاری ایجاد می‌شود. در این مورد فورد از این فناوری استفاده می کند تا به طور خودکار سرعت وسایل نقلیه متصل به اینترنت را هنگام ورود به مناطقی خاص محدود کند. این مناطق برای مثال می توانند اطراف مدارس، بیمارستان ها یا مناطق خرید باشند، مکان هایی که حجم زیادی از رفت آمد عابر پیاده در آنها وجود دارد. فورد میگوید این فناوری جدید میتواند نیاز به استفاده از علائم راهنمایی رانندگی برای مشخص کردن سرعت مجاز را از بین ببرد و از جریمه شدن رانندگان به دلیل عدم رعایت سرعت مجاز جلوگیری کند. حراج محتویات ارزشمند معده چند سوسک. نمونه از خاک ماه که از معده سوسک ها استخراج شده به حراج گذاشته شد. یک نمونه کوچک از خاک ماه که در سال 1969 توسط فضانوردان ماموریت آپولو 11 یعنی اولین انسان‌هایی که بر روی سطح ماه قدم گذاشتند به زمین بازگردانده شده است و در یک حراجی به فروش می‌رود. این نمونه یک ویژگی منحصر به فرد دارد و آن خارج شدن از شکم سوسک است. این گرد و غبار با دقت از معده سوسک‌ها استخراج شده است و سه مورد از سوسک‌هایی که خاک ماه را بلعیده بودند نیز جزو اقلام حراجی هستند. خوب شنوندگان عزیز، با پایان برنامه امروز کاوش رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید از شما سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.
امام صادق علیه السلام می‌فرمایند شایسته است که مؤمن از دنیا نرود مگر آن که قرآن را فرا بگیرد و یا در حال آموختن آن باشد. همراه می‌شویم با برنامه قرآنی در وادی نور.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
بر صفحه صفحه دیوان دلم واژه واژه نور است. وسعت دلم روشن آباد عشق است وقتی که نام مهربان تو بر لبم جاری است. ای چکیده ی روح تو در ضمیرم، نام تو نور است. بسم الله النور.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام سلام سلام. حالتان چطور است دوستای عزیز؟ انشالله که خوب باشین، سلامت باشین و سرحال و پر از انرژی، آماده و تیار برای شنیدن برنامه خودتان در وادی نور باشین. 3826 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان در خدمت شما هست. با تقدیم این بخشا در خدمت شما هستیم. قرآن و اطرت. طلایه‌داران تلاوت. دانستنی‌های قرآنی. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز. امام حسن مجتبی علیه السلام می‌فرمایند در قرآن چراغ‌های نور و شفای سینه هاست، پس باید سالک در نور آن سلوک کند و با این ویژگی دل خود را لگام زند، زیرا این اندیشیدن و از نور قرآن بهره بردن حیات دل بیناست، همان گونه که آدمی در تاریکی‌ها با تابش نور روشنایی می‌گیرد.
قرآن و اطرت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. عزیزان، در جلد دوم کتاب ارشاد القلوب صفحه 253 آمده است که امام رضا علیه السلام از پدرانشان روایت کردند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند محبت ما اهل بیت گناهان را می پوشاند و حسنات را می افزاید. خداوند متعال بار گناهان را از دوش محبان و دوستداران ما اهل بیت بر می دارد، مگر کسی که به مردم ظلم کرده باشد و یا بر انجام دادن گناهان اصرار و پافشاری کند. هر کس از آن چی که خداوند حرام کرده و برای انجام دهنده آن آتش جهنم مقرر فرموده اجتناب کند، خداوند خطاهایش را می پوشاند و می آمرزد. و این است سخن خدا که در آیه 31 سوره نساء فرموده
این تجتنبون اگر از گناهان بزرگی که از آن نهی می شوید پرهیز کنید، گناهان کوچک شما را می پوشانیم.
سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله.
دوستان عزیز، از همراهی شما با این بخش از برنامه جهان سپاس.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
شنونده برنامه دروازه نور هستید از رادیو دری.
طلای داران تلاوت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام قرآن دوستان عزیز، اگر به خاطر داشته باشید در چند برنامه گذشته با قسمت‌هایی از زندگی استاد محمد صدیق منشاوی، یکی از ستارگان درخشان آسمان تلاوت، آشنا شدیم. لطفاً در این بخش از برنامه همراه ما باشید تا بیشتر با این استاد بزرگ و زندگیش آشنا شویم. دوستان عزیز، استاد عباس البلوشی قاری و استاد قرائت و تجوید از کویت درباره تلاوت‌های استاد منشاوی می‌گوید: منشاوی در بکارگیری آهنگ‌های تلاوت راه افراط را نپیمود، بلکه تلاوت‌هایش به گونه‌ای است که نغمات هرگز بر آیات پیشی نمی‌گیرند، یعنی شنونده ابتدا صوت قرآن را می‌شنود و سپس وجود برخی نغمه‌ها و آهنگ‌ها را احساس می‌کند، در حالی که این حالت در تلاوت برخی قراء دیگر کاملاً برعکس و موجب پدید آمدن حالتی ناخوشایند است. استاد منشاوی در عمر کوتاه ولی گرانقدر خود به برخی کشورهای اسلامی سفر کرد و در آنجا به زیبایی قرآن را تلاوت نمود. او یک دوره کامل کل قرآن کریم را به روش ورش در ماه مبارک رمضان در کشور مراکش تلاوت کرد و در سفری که به لیبیا داشت تلاوت‌های یک ساعته بسیار زیبایی را ارائه کرد. ایشان با کشورهایی از جمله سوریه، فلسطین، عربستان، عراق، اندونزیا و کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله کویت سفر کرد، اما اولین سفر استاد منشاوی در سال 1955 میلادی با اتفاق استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد با اندونزیا صورت گرفت که این سفر با دعوت احمد سوکارنو اولین رئیس جمهور کشور اندونزیا انجام شد. در این سفر نشان درجه یک کشور اندونزیا با منشاوی اهدا شد. در زندگی نامه استاد منشاوی که توسط پسرش نگاشته شده است، استاد از سفر به اندونزیا این گونه یاد کرده است: سفر به اندونزیا سفر بسیار عجیبی بود و اندونزیایی ها تأثیر فراوانی بر من گذاشتند. ایشان ایستاده به تلاوت قرآن گوش می دادند و در هنگام تلاوت عشق می ریختند که عشق ایشان باعث می شد که من نیز عشق بریزم.
وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد.
حسین اخوان اقدم، مدرس و قاری ایرانی قرآن کریم، درباره این استاد شهیر مصری میگوید: جایگاه تلاوت محمد صدیق منشاوی جایگاه والایی است و کمتر قاری پیدا می شود که در طول زندگی فنی خود یک دوره با منشاوی زندگی نکرده باشد و با لحنش آشنا نباشد. عموم قاریان چه در ایران و چه در سایر بلاد منشاوی را تجربه کردند و دلیل آن نیز این است که قرائت محمد صدیق منشاوی از جهت وقار و طمأنینه و پختگی تلاوت بسیار مناسب و متناسب و بسیار تأثیرگذار است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله.
دوستان عزیز، مهاتما گاندی رهبر فقید هند در کتاب هند جدید در مورد شخصیت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم میگوید: جالب است بدانید که بهترین کسی که امروزه بدون هیچ چون و چرایی در قلب میلیون ها انسان جا گرفته محمد است. از اینجا من متقاعد شدم که این شمشیر نبود که در آن روزها مردم زیادی را تسلیم اسلام کرد. محمد سخت ساده زیست بود، مثل دیگر پیامبران متقی بود، به شدت امانتدار بود، از خودگذشتگی شدید نسبت به دوستان و پیروان، جسارت، بیباکی و توکل مطلق به خدا در رسالت شخصی از ویژگی های محمد بود. قبل از این ویژگی ها او به هیچ وجه از شمشیر برای برداشتن سدهای جلوی راه خود استفاده نمی کرد.
أفريت على الحسن العبقى فالورد تبوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى أفريت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا
واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن الخلقا حسن يا رب لنا الخلقا
الحسن العبقى فالورد تطوع واعتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نسقا يا جميل الشيم نبي البرايا شفيع الأمم
شفيع مطاع نبي كريم وسيم جسيم نسيم وسيم إمام رسول في شراي سبيل أمين خدا مهبة جبرائيل کلیمی که چرخ فلک دور اوست همه نورها بر تو به نور اوست
ندانم کدام این سخن گویمت که والاتری زن که من گویمت بلند آسمان پیش قدرت خجل تو مخلوق آدم هنوز آب و گل
کریم و سجای جمیل و شیل نبی و البرای شفیع الامم شفیع مطاع نبی کریم قسیم جسیم نسیم وسیم.
با برنامه در وادی نور همچنان در خدمت شما هستیم. در بخش بعدی جناب آقای محسن شجاعی ما را همراهی میکنن. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که یک سوره به نام آهن در قرآن آمده است. این سوره به دلیل آمدن کلمه حدید به معنای آهن در آیه 25 حدید نام گرفته است. در این سوره به موضوعاتی مانند توحید، صفات الهی، عظمت قرآن و وضع مؤمنان و منافقان در قیامت پرداخته شده و مسلمانان را به انفاق تشویق کرده است. آیه 11 سوره حدید که درباره نیکو بودن قرض الحسنه است، از جمله آیات مشهور این سوره به شمار می آید. در روایات رهایی از عذاب جهنم و برخورداری از نعمتهای بهشتی و دیدار با امام زمان در زمان ظهور از خواص و فضیلت تلاوت این سوره شمرده شده است. بنابر تفسیر نمونه، محتوای سوره را می توان به 7 بخش تقسیم کرد که عبارت است از توحید و ذکر 20 صفت الهی، عظمت قرآن، وضع مؤمنان و منافقان در قیامت، دعوت به ایمان و سرگذشت اقوام گذشته کافر، تشویق به انفاق به ویژه برای جهاد در راه خدا و بی ارزش بودن اموال دنیا، عدالت اجتماعی، رد رهبانیت و انزوای اجتماعی.
سبحان الله
شنونده برنامه در وادی نور هستید. در این لحظه دل جان را صفا می بخشیم به تلاوت سوره های زها، انشراح و تین با صدای استاد عبدالفتاح شعشائی.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى رب بك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين
صدق الله العلي
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت سوره های انشراح، زها و تین با صدای استاد عبدالفتاح شهشایی بود.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله سبحان الله حمد لله
در جمع شما دوستان عزیز هستیم. پیامکی بخوانیم از جناب موسی جعفری از مزار شریف. نوشتن سلام، خیلی برنامه شما را دوست دارم و هر روز با برنامه شماست که من آیاتی از قرآن را مرور میکنم و دعاگوی شما هستم. زنده باشی جناب جعفری، تشکر از مهر و لطفی که نسبت به برنامه داری. ادامه دادن که قرآن علمی بی نظیر دارد، پس اگر میخواهیم دانای واقعی شویم کتاب قرآن را باز کنیم، شروع به خواندن آن کنیم و این علم به گونه است که ما را به مسیر درست هدایت میکند.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور أن تولد ثانية والماضي مغفور لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور
يا الله
إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي
يا الله
إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي كنت أسير الحيرة أحمل قلبا تام كان الصمت مخيفا قبل كلام الله فإذا بالرحمن قريب يسأله الحائر فيجيب أشهد أن لا رب ولا معبود سواه
يا الله
إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي
يا الله
إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي
تشکر از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. در ادامه برنامه در خدمت جناب آقای شجاعی هستیم.
تفسیر روان
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 109 تا 111 سوره صافات آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
سلام علی ابراهیم.
سلام بر ابراهیم.
کذالک نجزی المحسنین.
این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم.
انه من عبادنا المؤمنین.
او از بندگان با ایمان ماست.
در ادامه آیات قبل که بیانگر لطف ویژه الهی به حضرت ابراهیم پس از پیروزی او در آزمون ذبح فرزند بود، این آیات درود الهی بر آن حضرت را در طول تاریخ بیان می کند. سپس می فرماید این لطف و عنایت اختصاصی به حضرت ابراهیم ندارد و هر کس به هر اندازه از مال و جان و علایق خود در راه خدا بگذرد مشمول پاداش الهی خواهد شد. هر کس اهل ایمان بوده و در مسیر بندگی خدا تسلیم محض او باشد، همچون حضرت ابراهیم علیه السلام، مشمول درود و لطف خداوند قرار می گیرد و این امر در طول تاریخ همواره ادامه دارد. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم اول اینکه خداوند در قرآن به پیامبرانش سلام کرده است، اما در مورد پیامبر اسلام هم خدا و فرشتگانش بر آن حضرت درود و صلوات می فرستند و در همین راستا خدا از اهل ایمان نیز خواسته است همواره بر او درود و صلوات بفرستند. نکته دیگر این که هر گونه کار نیک پاداش الهی را در دنیا و آخرت به دنبال دارد. و نکته پایانی این که از این آیات می آموزیم که نظام کیفر و پاداش الهی دارای قانون و سنت مشخص است، نه آنکه امری سلیقوی و موردی باشد. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان گرامی، همانطور که همه شما می دانید، قرآن کتابی نیست که با منظور طرح مباحث علمی نازل شده باشد. قرآن یک اثر فلسفی هم نیست. در این حال حقایق بسیار دقیق علمی و فلسفی را می توان در این کتاب مشاهده کرد. قرآن کریم به عنوان عالی ترین مکتب سعادت در مورد ریز و درشت زندگی انسان اصولی را وضع کرده که روشن است و اختلاف و تناقضی در آن دیده نمی شود. قرآن در طول 23 سال در شرایط و احوال گوناگون بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد. زمانی در پاسخ به یک سوال و یا در بیان حکمی از احکام الهی سوره یا آیه‌ای نازل می‌شد و گاه برای حل مشکل یا رفع شبه